حید دل پری داریم با اون.
پیشتر نماینده های طالبان در نشست مسکو گفتند می خواهند کفاله دهند که این جنبش اسلامی صرف نظر از تصرف مناطق زیادی در سراسر افغانستان با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی تهدیدی به بار نمی آورد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بیش از 100 نفر مهاجران در جنوب و شرق مسکو شب گذشته زنازنی کردند. این جنجالی گروهی در نزد ایستگاه مترو کوزمینکی مسکو به عمل آمده، به نوشته رسانه‌های روسی در آن 180 نفر از زادگان قرغیزستان و ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان و آذربایجان شرکت نمودند. در پی جنجال نزدیک 100 نفر بازداشت شده، دو شهروند قرغیزستان با زخم‌های کارد بستری گردیدند. پلیس سبب این مناقشه را هنوز رسما شرح نداده است. برخی از رسانه‌ها این زن و زنی را ادامه حادثه روز 11 ایول دانستند که گویا در آن دو جوان قرغز را در خیمکی مهاجران تاجیک به کرد زخمی کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید حادثه جنجال گروهی مهاجران در نزد متروی کوزمینک را تحقیق دارند. در حال حاضر نمایندگان سفارت و بخش امور داخلی وزارت کارهای داخلی در مسکو در پی روشن کردن عامل های این مناقشه میباشند. امام‌الدین ستارزاده سفیر تاجیکستان در روسیه روز 13 ایول به رادیو آزادی گفت برخی رسانه‌ها الکی نوشتند که گویا این مناقشه انگیزه سیاسی داشته به بحث مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان مربوط میباشد. جناب ستارزاده میگوید این فرضیه کاملا نادرست بوده، هیچ ربطی به بحث‌های مرزی ندارد.
ما دیده استودیم، خونده استودیم که اینا حتما یک مناقشه دوامی، مناقشه سرحدی و چی میدونم، لیکن چهل کلام وابستگی از وقتی صدها هزار شهروند کبیر در مسکو زندگی میکنند، شهروند تاجیکستان در ازبکستان در اینجا زندگی میکنند، وقتی که دو نفر نماینده ملت جنجال و مناقشه کرد، حتما این دوام مناقشه های سیاسی است یا که تماما از چی درست نیست و این یگان علاقمندی با بحث های مرزی هم ندارد، مناقشه با خواهد ملی و چی ملیگرایی ندارد.
در دفتر مطبوعات پلیس شهر مسکو روز 13 ایول در صحبت با رادیو آزادی شرکت شهروندان تاجیکستان را در زنازنی عموی تصدیق کردند. در میان بازداشت شده ها نیز شهروندان تاجیکستان بودند. به نوشته رسانه های روسیه حادثه شام روز 12 ایول در نزدیکی ایستگاه مترو کوزمینکی در شهر مسکو و کوچه زلانادولسکی رخ داده است. رسانه های چاپ مسکو با تکیه به مقامات انتظامی نوشتند که وقتی زنازنی مهاجران به حرکت ماشین ها و آدمان خلل رساندند. یادآور می شوم چنین حادثه در مسکو نخستی نیست و بارها درباره زنازنی مهاجران و خصوصا زنازنی سکنخدها با مهاجران رسانه ها گزارش ها پخش کردند.
در حاشیه خبرها معروف توجیک تیمور رحیموف پرچم بردار توجیکستان در مراسم افتتاح بازی‌های تابستانه المپی که 23 ایول در توکیو ژاپن دایر می‌گردد انتخاب شد. در این باره با رادیو آزادی امروز 13 ایول از کمیته ملی المپی توجیکستان خبر دادند. با اطلاع منبع این تصمیم 10 ایول در جلسه اسامبلی کلی کمیته ملی المپی توجیکستان گرفته شد. تیمور رحیموف در آخرین رده‌بندی فدراسیون بین‌المللی جودو در وزن 5 بیش از 100 کیلو با 3241 امتیاز مقام 17ام را کسب کرد و صاحب رخت به المپیاده توکیو شد. در این باره من شهلو گلخوجه گزارش میدم. در المپیاده توکیو تاجیکستان را به جز از تیمور رحیموف، سومون محمدبیکوف، اکمل مرودوف و کمرانشوی استوپیریون در رشته جودو، بهادر عثمانوف، شباس نعمت‌اللهیف و سیووش زهوروف اوید به بوکس، ایلدار احمدیف اوید به ورزش سبک، آناستاسیا تیورینا و علیمجان ایشونوف اوید به شناوری نمایندگی میکنند. ولی گلسومبی شریفوا که با بوجهای المپی در توکیو در دویدن به مسافه 200 متر میان زنان راحت گرفته است، به علت لات خوردن پویش به توکیو نمی رود. هیئت ورزشی تاجیکستان با شمول 23 نفر از اون جمله 10 ورزشگر صبح 20 ایول توسط هواپیما با خطسری دوشنبه استانبول توکیو برای شرکت در بازی‌های تابستانه المپی که از 23 ایول تا 8 آوگوست در پایتخت ژاپن برگزار می شود سفر خواهد کرد. در اساس مقررات نظامنامه جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، غالبان و جایزه داران مسابقات بین‌المللی ورزشی از آن جمله ورزشگرانی که در بازی‌های المپی سزاوار مدال طلا میشوند با مبلغ 300 هزار سومانی جایزه مالی میگیرند. برای مدال نقره المپی 250 هزار سومانی و برای مدال برنجی 200 هزار سومانی جایزه پولی سپرده خواهد شد. یادآور می‌شویم در بازی‌های تابستانه المپی که از 5 تا 19 آوگوست سال 2016 در شهر ریو دی ژانیرو برزیل برگزار شد، تاجیکستان را 7 ورزشکار معرفی کرد. از بین آنها تنها دلشاد نظروف مدال گرفت. او در مسابقات نهایی گرز را با مسافه 78.68 متر هوا داد و مدال طلا به دست آورد. این برای نخستین بار بود که در دوران استقلالیت یک ورزشکار تاجیک در هیئت دسته منتخب المپی تاجیکستان سزاوار مدال طلایی بازی‌های المپی شد. منتخب تاجیکستان در فهرست کشورهای جایزه‌دار المپیاد ریو با یک مدال طلا در جای 54 قرار گرفت. عموماً ورزشکاران 87 کشور مدال‌های المپی ریو 2016 را به دست آوردند. ورزشکاران 59 کشور برنده گونی مدال های طلایی بازی های تابستانه المپی شدند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسیک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
که دل به سودایی تو دادم، قسم بر قد و بالای تو دار نداره دو جهان تا بیغمی تو نداره دو جهان تا بیغمی تو من عمرم را بغم پای تو دادم من عمرم را بغم پای تو دادم در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم عاشق نمیمانم در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم عاشق نمیمانم
پهلوانی معروفی توجیک تیمور رحیموف در المپیاده توکیو پرچم توجیکستان را می بردارد. سه دسته ولایت سوخت، خوجند، اسخاتا و استرفشان در مسابقه لیگه عالی فوتبال توجیکستان پیش صفند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می کنم. تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک پرچمبرداری تاجیکستان در مراسم افتتاح بازی های 32 تابستانه المپی که روز 23 ایول در توکیو ژاپن دایر می‌گردد انتخاب شد. در این باره به رادیوی آزادی 13 ایول از کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر دادند. به اطلاع منبع این تصمیم در جلسه اسمبلی کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان گرفته شد. تیمور رحیموف در آخرین رده‌بندی فدراسیون بین المللی جودو در وزن بیش از 100 کیلو با 3241 امتیاز مقام 17 را کسب کرد و صاحب راحت به المپیاده توکیو شد. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من از خورده گوشتین را دوست داشتم. پدرم گوشتینگیر بودن، تقویم گوشتینگیر بودن. از آنها عبرت گرفته ساحه گوشتینگ را پیش گرفتم. من آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازی های المپی مدال به دست بیارم.
در المپیاده توکیو تاجیکستان را بجز از تیمور رحیموف باز 9 ورزشگر سامان محمد بیکف، اکمل مرادوف و کامران شاهی استوپیریان در رشته گوشتی جودا، بهادر عثمانوف، شباس نعمت‌اللهیف و سیاووش ظهوروف اوید به باکس، ایلدار احمدیف اوید به ورزش سبک، اناستاسیا تیورینا و علیمجان ایشانوف اوید به شناوری نمایندگی میکنند. ولی گلسومبی شریپوا که با بازی های المپی در توکیو در دویدن به مسافه 200 متر میان زنان راحت گرفته است، به علت لت خوردن پایش به توکیو نمی رود. هیئت ورزشی تاجیکستان با شمول 23 نفر از آن جمله 10 ورزشگر صبح 20 ایول توسط هواپیما با خط سیر دوشنبه استانبول توکیو برای شرکت در بازی های 32 تابستانه المپی که از 23 ایول تا 8 آوگوست در پایتخت ژاپن برگزار می شود سفر خواهد کرد. یادآور می شوم در بازی های 31 تابستانه المپی که از 5 تا 19 آوگوست سال 2016 در شهری ریو دی ژانیرو برزیلیا برگزار شد، تاجیکستان را 7 ورزشگر معرفی کرد. از بین آنها تنها دلشاد نظرف مدال گرفت. او در مسابقات نهایی گرز اندازی با نتیجه 78 متر و 68 سانتی متر مدال طلا به دست آورد. خبری دیگر، بازی های دور 13 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. دسته خوجند شهری خوجند در میدان خود تیم استرفشان شهری استرفشان را با حساب 1-0 مغلوب کرد. با همین حساب اسخطاء خوجند بر دسته مهمان فیضکند واسه و رفشن کلوب در مهمانی بر خطلان باختر پیروز شدند. تیم دوشنبه شهری دوشنبه در میدان خود بر کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 2-1 غالب آمد. بازی میان دسته های CSKA دوشنبه و استقلال دوشنبه با حساب مساوی و بدون گل به آخر رسید. در همین حال در جدول مسابقه خوجند با 25 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. اسخاتا با 20 امتیاز به زینه دوم برآمد. استرفشان با 19 امتیاز در جای سوم قرار دارد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دونبوریده تاجیکی چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارف پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پارا عیبدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
از یک نشست صاحب کاران در شهر دوشنبه، شرکت های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قصرید مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت های دو کشور سه سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و دو یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می یابد. واخوری و گفتشونیت های رهبریت شرکت قرض ترید با نمایندگانی باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد از روسیه زینه دویم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می‌آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری پس از چین و روسیه در زینه سیوم است. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است روی خط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیرقانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور، خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعت کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بودوباششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون شماری مهاجران هم در نزد مرکز سخاروا برای دریافت پتن و هم قانونی کردن حجیتاشان هم روزه می افزاید. قاسم جمرت تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو خارجیان و شخصان بشهروندی، شرکت های خارجی، سازمان های بین المللی و گروه های علمی بیرونی نمی توانند که زمین های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را تاقیف در ماه فوریه امسال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کدکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان میداد زمین های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان میرسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایونی امسال به چند از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسن ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسن میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسن علاوهگی را به بیرون میبرد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسن زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود نظیر نوکاری‌ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماه گذشته در پایین‌ترین سطح قرار دارد.
کیومرسی عطابود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعثی به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پس از شوروی پول ملی خود را نشر کرد. تا 8 ژانویه سال 1993 یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پس از شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش‌های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی‌های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تاخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلاته یعنی جنسکی یعنی یورپیسکی یا پلاته دیگه اما مثلا که تدور کنید وقت روبول بود روبول بود یعنی مثلا که 70 روبول بود یا 100 روبول بود اما اولا اون روبول بود اولا 300 روبول میگیدن فلاتر روبول میگیدن این دوره بخاریم دیگه باری به حرکه جا همید همه طرف با قوخی موندهی پلا بایی بایی مردم جدا کردن مردم کشاخ کردن
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا مای سال 1995 دو بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
اما بانکروت شو کرد بانکروت دیتو سلوان بانکروت هم خوبه ای که خلقی بیدو بانکروت نکه
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پس از شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت‌ها نادیده گرفته شدند. دادیخدا آدینف میگوید یا دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری‌ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
توی دستور که اول سال پروژه‌ام را کردای دستوریش اخیراً گذاشته بودیم.
ابراز داشت او. نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظررس شد در 10 می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد، اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی 1 روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتری ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسمان قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در اثر بانک ها و نقطه های صرافی 1 روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پس از شوروی قرضهای تکنیکی نمیدهد و قرضهایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت میشوند. با گفته کریم جان احمدوف محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد. افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیش‌بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپون استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای عوض روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه با تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتری مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او ملیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پارا گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خود اسپیکوف که با چنین یک اظهاراتی بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف اتهام ضد زیرحمایی خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه‌های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند. ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند، این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به با پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرفو بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قراری دیگر قبول کردند. بله، ملیس اسپیکوف نفری نیست که با او میشود پوره باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیتی ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیای اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.